میگم از سال 73 تا امروز، امروزم میبینم صادرکننده صنایع دستی باید 10 تا دستگاه 12 تا دستگاه رو بره بدوه،
خدا وکیلی 10-12 خیلی بده، چند تا امضا باید بگیره
تا بخواد مثلا یک کانتینر صنایع دستی صادر کنه. یعنی چی؟ از سال 73 تا الان میشه گفت 37 سال این دوره‌های مجلسی که رفتن، همه ادوار مجلس ما مقصرن که چطور در 37 سال 38 سال یک آسیب اینچنینی برای صادرات صنایع دستی ما یا سایر محصولاتمون. بنده در اون زمان
27 سال خیلی
27
آره یه ذره خوشحال باشید 73 27 میگم خوشحال باشید 37 سال نرسید.
ببینید ما دیگه اینا حالا اشتباهات لوپیه از حضور
میگم 10 سال خوب نشد.
امروز بنده وقتی نگاه میکنم میبینم که یک کشاورز هنوز هم، یعنی در این تمام سالهای گذشته دوربین های شما، میکروفون های شما میرن مصاحبه میگیرن، کشاورزا مینالن. مجلس ها در تمام این زمان ها دائر بوده است، این گزارش ها رو هم دیده اند، کمیسیون ها بوده است، فراکسیون ها بوده است، اما بعد از سالهای سال بازم میبینیم الان هم دوربین میره باز میگه که از ما دلالا میخرن، ما این محصولمون میریزیم به پول نمیدن به ما، سرفخری میکنن. آقا پس وزارت کشاورزی، شبکه ارز بزرگ تعاونی روستایی که با همین هدف اون زمان حالا قبل از انقلاب هم بوده تشکیل شد، که ما بعد از انقلاب باید اینو قوام بیشتری بدیم، تقویتی بیشتری بکنیم که بیان اون چرا که کشاورز لازم دارد برای کشاورز کوده، چرا باید بره تو بازار آزاد، چرا باید بره گردن کج کنه به این مدیر به اون مدیر، اونم بیان جیره بندی بکنن، در حالی که اوره ما با رانت های آنچنانی هزار تن و هزارها تن داره صادر میشه، ولی کشاورز ما به زمانش که میرسه به اوره و سم لازم داره باید گردن کج کنه برای مدیر محلی خودش که به این 4 تا بسته اوره بدن، اونم با قیمت بالا. چرا باید این اتفاق بیفته؟ باید میدانی رفت مسیر رو، مسیر نیازها، تأمین نیاز کشاورز رو تو میدان دید، از چه مرحله به چه مرحله، از چه مرحله به موانعش چیه. از اون طرف حالا کشاورز رسید به محصول، باز مراحلش رو، کجاست که محصول کشاورز مونده. ما از این ور میبینیم به قول حضرت آقای اشاری درست و به جایی بود، میوه بسیار زیاد، اما از این وقت کشاورز، خود بنده با کشاورز صحبت کردم، محصولش رو به 6 تومن خریدن، اینجا 36 تومن داره فروش میره، تو میوه فروشی بعد دست مردم میرسه. چه اتفاقی این وسط میفته؟ بنده قبول دارم پرت میوه هست، بعضیاش فاسد میشه، کرایه و حمل و فلان میاد، مغازه‌دار هزینه های خودشو داره و اینجوری میان جلو، اما هر چقدر حساب بکنیم اینی نمیشه که یک محصول رو از کشاورز بخرن 6 تومن به دست مصرف کننده شهروند ما برسه 36 تومن و 37 تومن. این وسط چه اتفاق؟ دستگاه های نظارتی ما امروز، مجلس اون ابزار نظارتی، دستگاه نظارتی رو ندارن، اما اختیار نظارت که قانونگذار بهش داده که داره، میتونین دستگاه نظارتی رو به کار بکشه. آقا این شبکه دلالی ها کیا هستن که این سوتی رو دارن؟
ببینید ما میگیم مجلس خانه ملت، درسته؟ به معنی واقعی کلمه اتفاق باید بیفته. خب بیم یه کاری بکنیم به جای اینکه یه حالا حالتی بشه که مردم شهرهای مختلف، حالا حوزه های مختلف انتخابیه، بیان هی سراغ بگیرن، بشینن نمایندهشون رو در تهران ببینن، یا وقت بگیرن نماینده که میره، خود نماینده های محترم بیان همون صحبتی که کردیم 10 نفر 15 نفر 20 نفر رو در هر همون حوزه انتخابیه انتخاب بکنن، بگن شماها بیاید مسئوله، حالا یه قانونی تصویب بکنید تو مجلس، چرا چه اشکالی داره واقعا، مسئول همین پیگیری و نظارت بر قوانین مجلس باشه که داره اجرا میشه، هیچ اشکالی نداره. حالا ببینید به شاخ و برگ بدید، نمیدونم به عنوان نماینده مجلس قانونگذار هستین شما، مطرح بکنید آقا خودمون حالا 10 نفر 15 نفر 7 نفر 8 نفر نه خارج از دستگاه‌های دولتی کاری نداریم ما، بیان آقا بیان ببینید که نظارت بکنن بر کارهایی که بر انجام شدنی هست.
ببین آقای فردوسی، اصلا هم ما 3 هفته در مجلس هستیم، 1 هفته در حوزه انتخابیه. خب اون 1 هفته دقیقاً همونه، فرمایش حضرت آقا هم هست، میگه برید میدانی و بین مردم مشکلات احسا کنید. واقعیت اینه ما هر جا که رفتیم بین مردم و اون چیزی که خودمون دیدیم و بعد دستوراتی که انجام شده و نظارت کار انجام گرفته و مشکل مردم حل شده واقعا. یعنی ما جایی واقعا رفتیم که واقعا مردم داشت خوش میشد، وقتی همه رو خودمون دیدیم و هفته‌ای بعد و هفته‌ای بعد دقیقاً مشکل کشاورزا حل شده. و این فرمان شما درسته. ببینید ما موضوع نظارت هست. حالا آقای دکتر علی لو مثلا مجلس نهم حضور داشتن، آقای دکتر ما الان نگاه بکنیم از اون موقعی که دستور دادن آقا برید چاه بزنین کشاورزی کنین، الان چاهای غیر مجاز ما بیش از چاهای مجاز مون هست و ما داریم فرونشسته ها و فروچال ها در کل کشور هست و به عبارت دیگه به اندازه برداشتیم که تقریبا میشه که 70-75% منابع آب زیرزمینی مون رو برداشتیم مصرف کردیم. یعنی به عبارت دیگه میتونم بگم که سرمایه و میراث نسل‌های بعدی رو ما غارت کردیم. واقعا اینو میتونم اینو بگم از دیدگاه خودم. یعنی شما نگاه کنید دشت خان میرزا در مثلا چهارمال بختیاری، میناب در استان هرمزگان، کرمان، کاشان در استان مثلا اصفهان، هم بسیاری از موارد دیگه، دشت ورامین، اینها دیگه آبی وجود نداره. بعد شما میفرمایید محصول ما با این وضعیت داریم تولید میکنیم کیلو 6000 تومان یا در قطع خیلی پایین یک مثلا 1/6 یا 1/5 قیمت واقعی، این فاصله اینم هست. یعنی ما الان به قول فرما شما به جایی که بیایم هر روز توی مجلس، خب لازم هست ولی بیایم دنبال همینا کنیم، نظارت کردن اون هفته هست، بیایم از این با توجه ببینیم چجوری میتونیم دقیق‌تر نظارت کنیم. اون چیزی شما اشاره کردید دقیقاً عین ترک فعله، یه ایرادم بگیرم به دولت.
حالا شما فکر نمی‌کنید زمانش رسیده که اون سه هفته یه هفته رو معکوس کنید؟ سه هفته مجلس، یک هفته حوزه انتخابیه، یعنی در میدان
حداقل 50-50 بکنید.
من میخوام بگم آقا چرا یک هفته در میان، یا نه دو هفته پیوسته اگر تهران توی مجلس نشستن، دو هفته حداقل پیوسته باید تو میدان در کنار مردم باشن، کنار صنعتگرش، کنار کشاورزش، کنار نمیدونم مغازه‌دارش، کنار کاسبش، کنار کارمندش، ببینن واقعا دردها کجاست. بعد دردها رو هم این نیست، بنده چون واقعا کار میدانیه، این رو در تحقیق تفحصمون انجام دادم. میدان یعنی این، رفتیم دیدیم این مشکل است، این مشکله رو خود نماینده را بیفته بگین مشکلتون، میخوام من به جای شما برم دنبالش بینم مانع کجا میخوام.
جمله آخرم چون وقتمون تموم شد بفرمید، جنبندی بفرمید یه جمله.
ما از اولا از این برنامه و این صحبت ها ما از شما صدا سیمایا تشکر میکنیم که در راستای رسالت خودتون این کار رو، این جلسات، این مصاحبه ها، این صحبت ها رو دارید باز میکنید، تشکر میکنیم. دوما روز مجلس در پایان عرائضمون، ضمن اینکه مجدداً تبریک عرض میکنم به تمام مجلسی ها، اعم از ادوار و دائر، نمایندگان عزیزمون، واقعا از مجلس انقلابی این انتظار میرود که از رویه های پوسیده گذشته خارج شوند، دگردیسی و پوستندازی کنند، رویه های جدید، بود میدانی نظارتشون رو بیشتر بکنند و انشاءالله بتونیم از این مجلس ثمره های خوبی در کنار دولت انقلابی داشته باشیم.
من ببینیم، ما همکاران ما زحمت میکشن، بودجه 1400 نوشتن 1401 در پیشه و این نیاز هست تخصیص پیدا کنه. 8 ماه از سال گذشته، 4 ماه از سال مالی گذشته، هنوز معمولا عنوان میشه تخصیص پیدا نکرده که امیدواریم دولتی کار انجام بده و همینطور روز مجلس رو به مجلسیان و خانه ملت، به ملت بزرگ ایران تبریک
میگم. ما هم تبریک عرض میکنیم مجددا به نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی، چه ادوار چه نمایندگان دایر. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شما خواهد بود. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یکتا. درود و سلام شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی اقتصادی بود که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همکارانم و بهشون خدا قوت میگم. به ساعت 15:40 میرسیم. دعوت میکنم با ادامه بخش دوم برنامه های امروز همچنان همراه باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی دارنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به صورت زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید. می‌ریم بکن برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها طرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا هر کس که با شما تماس گرفت CVV2 تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر پاییزی شما بخیر باشه هموطنان گرامی. شما هر جا که هستید میتونید برای ما اعلام نظر داشته باشید، پیشنهادی که دارید یا نظری که درباره آنچه از شبکه رادیو گفتگو پخش شده و شنید میتونید با ما در میون بگذارید. با سامانه 162 تماس بگیرید، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در هر جای کشور عزیزمون که باشید میتونید با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و انشاءالله از نظرات سازنده شما در برنامه پیش رو حتما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. آرزو میکنم هر جا که هستید سلامت و شادکام باشید. در خدمت شما هستیم با ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 ده شب با مجموع برنامه که حضور شما اعلام میکنم. در ساعت 16 برنامه امواج شبحه رو خواهید شنید و در ساعت 17:30 دقیقه گفتگوی سیاسی. در ساعت 18:55 دقیقه با برنامه در کوچه باغ واژه ها همراهتون هستیم. مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در ساعت 19 پخش خواهد شد. در ساعت 20 هم گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید. در ساعت 21 همراهتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید برای موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سونوس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون قشنگ و عصر پاییزیتون زیبای زیبا باشه. با اعلام ساعت 15:55 دقیقه همراه شما هستیم با برنامه روایت رنگ‌ها، میان برنامه کوتاه با موضوع سواد رسانه‌ای.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی فیلم ها هستند که می توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدر کن به نمی دونم چی کار کن.
نمیدونم چی کار کنم.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده به خاطر اینکه رولا بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پشت شدی اومدی کازابلانکا؟ جایی دیگه هم تو دنیا هست؟
اگه میدونستم تو اینجایی نمیمتم
کنریک، واقعا نمیدونست. عجیبه صرف این مدل اصلا نوازه شده.
این ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما در رسانه های خبری هم رواج دارد، شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می شود. شگرد اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می‌خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد. به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است، با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استان‌های جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد دقیقا دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی به عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی مهمترین رکن در نظر رسانه اینه بتونه ذهن‌هایی که اساساً نمی‌بینه رو به گونه‌ای معترض بکنه که این ذهن‌های معترض در فضای رسانه‌های اینتراکتیو یا سوپر اینتراکتیو در فضای مجازی یا فضای اجتماعی خودشون اجتماعشون رو بر اساس نقطه مشترک و ثقلشون یعنی اون اعتراض ذهنی بذارن. همیشه اجتماعات اعتراضی در حوزه شناختی همینجوری شکل میگیره. من نسبت به حقوقم، حقوق دریافتیم از محل کارم، اعتراض دارم، ذهنیه. شما هم نسبت به دریافت حقوق به صورت ذهنی اعتراض داریم. ما دوتا به هم دیگه نمیگیم، اما یه جا که میشینیم کنار هم دیگه، سر حرف که باز میشه، به دلیل جنس اعتراض من و جنس اعتراض شما در ذهن، یک ارتباطی این وسط شکل میگیره. این ارتباط اونجا شاید لزوماً کاربرد نداشته باشه، اما اگر نیاز باشه که در یک اعتراض شرکت بکنیم، اون ارتباط ذهنی اینجا خودشونش. قطع برق، قطع برق در تهران، قطع برق در سیستان و بلوچستان. من با اونی که تو سیستان و بلوچستانه با هم ارتباطی نداریم، اما وقتی تو آسانسور گیر کردم، برق قطع شده نامنظم، اونم اونجا سر زمین گیر کرده، جفتمون اعتراض ذهنی پیدا کرد. شب برنامه میذاره، آقا هر کی نسبت به قطع برق اعتراض داره زنگ بزنه حرف بزنه. من از تهران زنگ میزنم، اون از سیستان زنگ میزنه، آیدی همدیگه رو پیدا میکنیم، میریم تو شبکه تبدیل یه اجتماع رو میدیم.
این ارتباط ذهنی اگر ایجاد شود، رسانه بیگانه میتواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.